دنیا بداند که تو ایرانی، آزادی و آزاد میمانی.
ایران
جان من،
ایران
قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
ایران
جان من،
ایران
قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
شعری از شهریار با صدای شهریار شاهین پیش.
از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران، رفتم از کوی تو لیکن عقب سر نگران. ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی،
تو به ما و دگران.
وای به حال دگران،
وای به حال دگران.
از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران، رفتم از کوی تو اما عقب سر نگران. ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی، تو به من با دگران. وای به حال دگران.
شبکه رادیویی جوان.
مگه داری قشنگتر از تو یاری؟ به عشق تو دلم سبز و بهاری. سرنگ پرچم تو شونه هامه، خدای من چه دور افتخاری.
پرچم‌دار.
ما واله تو هستیم یا صاحب المواهب. به نام خدا. سلام به ایران، سلام به ایرانی و سلام به پرچمداران پر افتخار ایران. من صاحب عظیمی میزبان شما در پرچمدار هستم. اینجا جاییه که داستان نوآوری انسانهایی رو میشنوید که فراتر از سود و تجارت به فکر ساختن فردایی بهتر هستند. در پرچمدار امروز قراره درباره اثرگذاری اجتماعی شرکت‌های دانش‌بنیان صحبت کنیم. شرکت‌هایی که با ایده‌های بزرگ نه فقط بازار رو متحول می‌کنن، بلکه زندگی مردم رو هم تغییر میدن. از فناوری‌های پاک برای حفاظت از محیط زیست گرفته تا پزشکی از راه دور برای مناطق محروم و آموزش دیجیتال که مرز بین شهر و روستا رو کمرنگ کرده. اینها نمونه‌هایی از مسئولیت‌های اجتماعی در عمل هستند. و اما راه‌های ارتباطی با برنامه پرچمدار. نشانی ما در فضای مجازی پرچمدار جوان و شماره پیامکی 30881.
پرچم در اهتزاز، رو به جلو میریم با هم، در مسیر به قله ها میرسیم. پرچم دار رادیو جوان.
اینجا پرچمدار رادیو جوانه. امیدوارم که تا پایان برنامه در کنار ما باشید. اما در استودیو جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدسیان مثل همیشه حضور دارن. سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر.
سلام به شما همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که یه پنجشنبه خیلی باحال و پر انرژی شروع کرده باشیم من که از این پنجشنبه خیلی تا الان لذت بردم و دارم که برای بقیه اینجوری باشه.
انشالله برای بقیه هم همینطور خواهد بود. امروز قراره راجع به چی صحبت بکنیم؟ موضوع جذاب امروزمون چیه آقای دکتر؟
موضوعمون در مورد ایران عزیزمونه، محیط زیست گران قدر و ارزشمندمونه که چرا این شرایطو داره و چه به نظرم چه راهکارهای دانش بنیانی برای حلش وجود داره.
امروز میخوایم بی‌تعارف و بیرو درواسی از واقعیت‌های این حوزه بگیم دیگه.
آره و به نظرم موضوع جذابیه. من که خودم حتما میخوام این قسمت رو به دوستان دیگه هم توصیه کنم که حتما بشنون، چون به نظرم ارزش داره و اهمیت داره. یعنی عمرم رو یک سال در زندگی فکر کنم سال 98 برای موضوع گذاشتیم.
خب.
ما تیمی که داشتیم و کار می‌کردیم و فکر کنم خوبه که شنوندگان ما هم در جریانش قرار بگیرن. ببین من دو تا آمار میگم الان رد میشم. تو کشورمون فکر می‌کنین که چند نفر دارن به خاطر آلودگی هوا میمیرن؟ یعنی برآورد
خودتون چقدر؟ خب آمار دقیقی که ندارم، ولی فکر می‌کنم آمار ناامید کننده و ناراحت کننده ای باشه.
آره، ببین ما الان بالای 12% مرگ و میرمون در کشور به خاطر آلودگی هواه. یعنی به خاطر محیط زیست بالای 12% مردم ایران دارن به خاطر آلودگی هوا میمیرن. بالای 50,000 نفر آمار رسمی.
خیلی بده.
یعنی ما خیلی از مرگ و میرها رو هم داریم که ما
یه جورایی ارتباط پیدا میکنه، چون سکته قلبی فکر میکنم اولین علت مرگ و میر باشه در ایران و خب خیلی از سکته های قلبی هم برمیگرده به آلودگی.
آره، بررسی کنی ریه میزنه و تموم میکنه کارو. ولی
حالا ما میگم خیلی تخصصی صحبت نمیکنیم، بر اساس الان شنیده هامون داریم حرف میزنیم، ولی آماری که آقای دکتر گفتن در خصوص 12% آمار کاملا دقیقیه.
حالا نکته بعد اینه که خسارت اقتصادی داره برای ما. تقریبا معادل 1/4 فروش نفتمون در ایران ما داریم هزینه میکنیم به خاطر آلودگی هوا. 1/4 فروش نفتمون، یعنی ما 12 میلیارد دلار داریم پول از دست میدیم اگر قرار باشه هزینه بیماری ها و اون پولی که تامین اجتماعی بازم داره از مالیات مردم برای بحث بیماری هایی که مربوط به آلودگی هوا هستن میذاره رو در نظر بگیریم، عدد به 23 میلیارد دلار میرسه. اصلا عدد وحشتناکه،
خیلی عجیب
و واقعا
ترخه. آقا این که دیگه تقصیر مردم نیست که دیگه، آلودگی هوا.
آره، همین نکته اینجاست که الان 92% مصرف آب کشور اصلا مربوط به مردم نیست، مربوط به خانوارها اصلا نیستش.
بله.
8% مربوط به خانوارها.
اصلا میگیم نهایت 10% باقیش در کشاورزی.
آره.
صنعت داره مصرف میشه.
خب اون چرا در این اتفاقا میفته؟ بله. من فقط میخوام یه دونه مثال برای شما بزنم که بدونید که راهکار دانش بنیانی برای این موضوع وجود داشته اما چرا در کشورمون اجرا نشده. حالا من میتونم چند تا آمار بهتون بگم.
بله.
ببینید ما یه پدیده‌ای داریم در کشورمون به نام MTBE. شاید خیلی ندونن چیه. MTBE اکتان افزاییه که به بنزین اضافه میشه. الان بنزین‌هایی که در ماشین‌های ما ریخته میشه 5% اون ماده به نام MTBE که باید کمک کنه به در واقع به اینکه اون بنزین بخواد خوب بسوزه. آره، حالا موضوع تخصصیشو عبور می‌کنیم ازش.
خوب.
اما این MTBE یکی از اصلی ترین و در واقع میشه گفت پادشاه آلودگی هوای ایران همین MTBE که در بنزین های ما هستش.
بله.
نکتهش اینه که باعث میشه که در واقع اولا که خیلی سمیه، خیلی راحت میتونه در واقع تو تنفس ما وارد بشه و ما رو در واقع ریمون درگیر بکنه، کاملا سرطان‌زا هستش. و نکته تلخترش اینه که در شهرهای دیگه ایران که در واقع نزدیک هستن به آب، به دریا، به راحتی با آب ترکیب میشه و میتونه در واقع تو تبخیرش هوا رو سمی کنه. توی آلایندگی های ماشین هایی که واقعا الان داریم میبینیم این تماما اینها داره وارد هوا میشه و تقریبا در کل اتحادیه اروپا ممنوعه، در آمریکا ممنوعه، در کشورهای مثل برزیل، آرژانتین ممنوع شده.
بله.
در همین خاورمیانه خودمون دیگه تقریبا استفاده نمیکنن. اما راهکار دانش بنیانی داشته. بله داره. زیست اتانول، بایو اتانول. ببین بایو اتانول چیه؟ این خیلی جالبه. ببینید الان ما در کشورمون 14 میلیون تن غلات داره به کشورمون وارد میشه برای خوراک دام و طیور و آبزیان. خب
بله.
40% پروتئین، ویتامین و مواد معدنیه که غلات ما استفاده میکنن که دقیقاً فقط همونا هم به دردشون میخوره. در واقع دام ما فقط همون 40%شو میخواد، 60%ش رو نمیخواد. 60%ش نشاسته است و بخش غیر مفید برای تغذیه دامه. اون 60% میشه در واقع مواد اولیه همین بایو اتانول. یعنی تو اصلا حتی لازم نیست بری بخری اینو بیاری،
یه هزینه مضاعفی رو پرداخت بکنی، اونو داری،
اصلا داریش اینو وارد کشورم داری میشه و داری برای خوراک دام و طیور و آبزینه داری هزینه میکنی. نکتهش فقط اون فراوریه و اون تکنولوژی و اون فناوری که باید استفاده کنی ازش که بتونی از این 14 میلیون تن غلاتت اون 60% رو بکشی بیرون، بشه بایو اتانول، شبیه کاری که داره در اروپا اتفاق میفته، اون رو برای بنزین استفاده کنی نه MTBE رو. و اگه شما بیوتانول استفاده کنی کاملا میتونی، یعنی یعنی میخوام یه خطی بگم که اگه کسی گوش کرد بگه منظورش چیه، یعنی شما از کنجاله دامی استفاده میکنی، تبدیلش میکنی به بایو اتانول، اون بایو اتانول میره در واقع اکتان افزای بنزین میشه و شما تقریبا صفر میشه آلودگی هوات، یعنی کامل از بین میره. خیلی جالبه.
خب ما الان این فناوری رو داریم، شرکت دانش بنیانی داریم
که بله الان ما تقریبا پایلوتش در استان کرمانشاه انجام شد و اتفاق افتاد، رفت جلو. شرکت‌های خیلی خوب و قدرتمندی داریم که دارن این کارو میتونن انجام بدن. حتی تا یه مقطعی معاونت علمی خیلی جدی موضوع رو برد جلو، خیلی جدی هم برد جلو سال 98، اما یک باره به خاطر اون چون کاملا بعد موتورها دگرگون میشد دیگه، یعنی یک انقلابی در صنعت خودروسازی بعد اتفاق افتاد،
نیاز به یه زمینه سازی اصولی داشت.
اما حداقلش اینه که ما میتونستیم در 4 تا استان دیگه مون اجرا کنیم. ببینید الان چرا اون عددهای اولو گفتم، چرا گفتم که ما الان داریم تقریبا معادل 1/4 فروش نفتمون رو برای آلودگی هوا هزینه میکنیم. شما میتونستیم با مصرف کردن مثلا 1/50 فروش نفتتون این تکنولوژی رو بیاین لانچ کنید، بیاین ایجادش بکنید. بعد در طی این همین الان که نشستیم میگفتن طول میکشه، از 98 تا 1404 تو این 6 سال حتما الان حداقل برآوردی بود که استان تهران و چند از استان دیگه مون از MTBE استفاده نکنن، ولی همچنان داره استفاده میشه. نهادهای علم و فناوری میخوان که اتفاق بیفته اما نمیتونن. این یک مثال بودا، یعنی یک مثال فناورانه ای بود که مثلا من اینجوری به شما بگم، اولا که میتونه باعث بشه که شما 6 میلیارد دلار در همون 3 سال اول صرفه‌جوی اقتصادی داشته باشی. من حاضرم سر این موضوع با هر کسی که میخواد بشینیم بحثو گفتگو کنیم اگر مخالفه واقعا. یه بازار 70 میلیارد دلاری رو میتونیم تا سال 2030 برای کشورم ایجاد کنیم برای صادراتش، چون این ظرفیت در کشورم وجود داره که بتونه صادر بکنه محصولو. حداقل در همون فقط در شهر تهران، خیلی جالب که دارم میبینم این دیتا رو، بیش از 6000 مرگ و میر رو که در تهران داریم میتونیم جلوشو بگیریم. خیلی اتفاقات عجیب و غریبی داره.
اصلا آلودگی سرمنشه بسیاری از اختلالاتی هست که ما الان در سطح جامعه میبینیم و ما از اولش از بچگیامون همیشه این شعار رو میدیدیم که هوای پاک حق هم است.
آفرین، دقیقاً.
چطور اینو میدونستیم که هوای پاک حق هم است، آسمان آبی، هوای پاک، و الان ما نباید واقعا احقاق حق بکنیم و بخوایم اینو؟
چرا؟
و چیزی که داریم به قول شما ظرفیتش رو داریم، توانمندیش رو داریم، علمش و تکنولوژیش هم پیدا کردیم، اما به کار نمیبندیم دیگه خیلی اذیت کننده.
من نکته جالبش اینه، میگفتن که ما این کارو بخوایم بکنیم مثلا خودروسازهای ما براشون سخت اشتغال و این جور مسائل، خود ایجاد این کار باعث 25000 اشتغال غیر مستقیم میشه.
یعنی انقدر دقیقم همه فرآیندها.
اصلا من حالا شما چه تو استودیو همراه من هستی، من اینجا اینفوگرافینو دارم.
بله بله کاملا.
اصلا نکتهش همینه. حالا یه نکته دیگه بگم بهتون. اولش گفتم که ما 90% مصرف آب اصلا توسط خانوارها نیستش.
درست.
یکی از جاهایی که داره آب ما رو به شدت مصرف میکنه و داره اصلاف میکنه همین موضوع اکتان افزای بنزین هاست، در حالی که زیست اتانول اصلا نیاز به آب نداره.
منطقی و عاقلانه نبوده که ما الان این تکنولوژی رو نتونستیم پیاده سازی بکنیم توی صنعتمون. خب فرصت ما در این بخش تمام شد، فکر می‌کنم خیلی هم بیشتر از اون زمانمون دیگه بحثمون داغ شد و نتونستیم جلوشو بگیریم، اما متشکرم که شما در کنار ما هستید. همچنان پرچمدار ادامه داره، همراه ما بمونید.
دانشبانیان، جرقه‌ای برای فردا. در این فصل صوتی به طور مختصر به موضوع اثرگذاری اجتماعی شرکت‌های دانشبانیان می‌پردازیم. بعضی تغییرها توی زندگی مردم با هیچ عدد و رقمی قابل اندازه‌گیری نیست. گاهی یک فناوری تازه هوای شهری خسته رو دوباره زنده می‌کنه، یا پزشکی از راه دور فاصله یک روستای دورافتاده تا درمان رو به اندازه یک تماس کوتاه می‌کنه، یا حتی آموزش دیجیتال دست بچه‌ای در محروم‌ترین نقطه رو به آینده روشن وصل می‌کنه. اما تأثیر شرکت‌های دانش‌بنیان فقط به اینها ختم نمیشه. وقتی از فناوری پاک صحبت می‌کنیم، یعنی راه‌هایی برای بهینه مصرف کردن انرژی، صرفه‌جویی در منابع آب، بازیافت هوشمند زباله‌ها و کاهش ردپای کربن، نوآوری‌هایی که نه فقط امروز رو نجات میدن، بلکه فردای زمین رو هم زنده نگه می‌دارن. این نگاه زمانی که به مناطق محروم میرسه معنای تازه‌ای پیدا میکنه، جایی که اینترنت و ابزارهای دیجیتال عدالت آموزشی رو معنا میبخشن یا خدمات سلامت از راه دور مرز میون محرومیت و امید رو کمرنگ میکنن. در این مسیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دانش‌بنیان پلی میون فناوری و زندگی انسانه. در واقع پیشرفتی ارزشمنده که نه تنها به اقتصاد نیرو بده، بلکه شادی، آرامش و کیفیت زندگی رو هم به دل جامعه بیاره. شرکت‌های دانش‌بنیان فقط سازنده محصول یا فناوری نیستند، سازنده امیدند. امید به شهری پاک‌تر، درمانی در دسترس‌تر و آینده‌ای روشن‌تر برای نسل فردا، آینده‌ای که هر قدمش با نوآوری معنا پیدا می‌کنه.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده پرچمدار هستید. در پرچمدار امروز فهمیدیم که نوآوری فقط ساختن یک محصول جدید نیست. خیلی وقتها میتونه تغییر ایجاد بکنه در زندگی مردم، در سلامت مردم و حتی در آینده زمین. اما مهمان تلفنی امروز ما جناب آقای دکتر منوچهر بهزادی هستند، دکترای مهندسی محیط زیست، مدیر عامل شرکت تولید کننده فناوری های حوزه کشاورزی و محیط زیست، و بهشون خوش آمد میگم و ازشون ممنونم که با پرچمدار ارتباط گرفتن. سلام آقای دکتر.
سلام، وقت شما بخیر.
زنده باشید.
من سلامتم خدمت شما.
متشکرم جناب آقای دکتر مقدسیان هم اینجا در استودیو در کنار ما هستن. آقای دکتر.
آقای دکتر سلام کنم خدمت شما. خوب هستید؟
سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر.
ارادتمندم، سلامت باشید.
زنده باشید. آقای دکتر، ما امروز در خصوص محیط زیست داریم صحبت میکنیم و البته زیر مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآوری‌هایی که در این زمینه ایجاد شده. آقای دکتر بهزادی، در عنوان شما خب به هر حال متوجه شدیم که در حوزه کشاورزی و محیط زیست فعال هستین. میخوام بدونم که اصلا چی شد، با چه روی کردی شما شرکت دانش‌بنیانتون رو در این خصوص تأسیس کردید و ادامه دادید؟
بله، ببینید، حوزه زیست محیطی و کشاورزی به طور کلی میتونن از یک سمت منشأ چالش هایی باشن برای کشور و جامعه، و از طرف اگر درست با اون برخورد بشه میتونن منشأ در واقع تولید ثروت باشن و از حل این چالش ها بشه ارزش آفرینی کرد. عادتا ما جزو اون طیفی از شرکت فناوری هستیم که سعی کردیم مسیر دوم رو انتخاب بکنیم و علاوه بر حل حالا بعضی از این چالش های خیلی مهم مثل ریزگردها، مثل تامین منابع آبی، چیزایی چنی امنیت غذایی و اینها، یک ارزش‌افزوده اقتصادی هم ایجاد کنیم علاوه بر حالا مسائل اجتماعی و دیگری که مزیت‌هایی که ایجاد میشه. و قاعدتا فکر می‌کنم این مسیر یه مسیر رو به رشد باشه با توجه به برنده‌ای که تو جهان در حال طی شدن هست.
درود بر شما. آقای دکتر، در حوزه محیط زیست بیشترین حالا چالش اجرایی که با اون روبرو شدید چی بوده و چطور برطرفش کردید و اصلا برطرف شده یا نه همچنان باش درگیر؟
خب خدمت عرضم، غیر از حالا چالش‌های سیستماتیک مثل آیین‌نامه و بخشنامه و غیره که متأسفانه مانع بزرگ محسوب میشه، ما تو حوزه تکنولوژی با صورت مسئله بزرگی روبرو هستیم در حال حاضر تو سطح جهانی. البته
بله،
ایران هم به عنوان یه بازتابی از این چالش ها، مثل مسئله پسماند، مسئله شیرابه زباله هایی که خیلی از مناطق کشور چالش دار، مثل تامین آب سالم و پایدار برای کشور، تکمیل چرخه های تصفیه پساب. قاعدتا هر کدوم از این مسئله ها و زیر مسئله هایی که به اینا در واقع مرتبط هست میتونه یه صورت مسئله خیلی خوب باشه برای کار کردن و ارائه راه حل های اجرایی. اما توی این حوزه ها خدا رو شکر تونستیم کارهای خیلی جالبی رو انجام بدیم، نتایج اجرایی داشته کارمون و عملیاتی کردیم خیلی از اینها رو و این راه حل ها رو تونستیم به ثروت تبدیل کنیم و از طرفی هم قابل در واقع احصا باشه و بتونیم در واقع توسعهش بدیم. کلیت کاری که
انجام
دادیم تو این حوزه
بود. خب آقای دکتر، من میتونم از شما نمونه ای از پروژه یا حالا فناوری که شرکت شما تولید کرده و تاثیر مستقیمی هم بر زندگی مردم گذاشته رو ازش مطلع بشم یا به مردم معرفی بکنی؟
بله، ببینید، ما برای مثال خدمتتون بگم، ما با مشکل ریزگردها به صورت خیلی کلان در حال حاضر تو کشور رو در رو هستیم. البته در خاورمیانه هم مشکل شایع هست. ما مثلا این نسخه برای تثبیت خاک رو اعمال کردیم به صورت راکار ارگانیک، راکار بیولوژیک، بدون نیاز به مالچای نفتی سابق که در واقع آسیب‌های خیلی زیادی رو برای محیط زیست داشتن، خاک رو بتونیم تثبیت کنیم از برخواستن این در اثر باد و طوفان‌های محلی در واقع جلوگیری بکنیم. علاوه بر حل مشکل ریزگرد، ما بتونیم در واقع یک پایداری اجتماعی تو منطقه ایجاد بکنیم و باعث جلوگیری از مهاجرت‌های اجباری بشیم و کیفیت هوای پایدار رو ایجاد بکنیم. یکی از پروژه‌هایی که ما انجام دادیم هم در داخل ایران هم در کشور اطراف خودمون، این پروژه در حال اجرا هست.
درود بر شما آقای دکتر مقدسیان، بفرمایید.
پایلوت پروژه شما در کجا ایجاد شده؟
ما در کشور امارات در حال حاضر تست کردیم محصول رو و فناوری رو. در ایران هم در حال حاضر توی منطقه استان مرکزی داریم تست شروع میکنیم که انشالله همین تابستون توی بحرانی ترین نقطه استان انشالله تست میدانیش انجام بشه و امید خدا بتونیم تسرش بدیم بقیه نقاط کشور.
بعد این تو بحث‌های تثبیت کانون‌های تولید گرد و غبار، مثلا مثل از طریق شورورزی، شما مرتبط بودیم با این طرح‌ها؟
ما واقعیت با ساختار سیستماتیک تا بار کار نکردیم، یعنی این فناوری به صورت مستقل توسعه دادیم. اخیراً با اینجا به بعد بایستی حتما یک چنین ارتباطاتی رو ما شکل بدیم. حالا میون پرانتز هستون خدمتتون، این یه مشکل جدی رو که از امروز به بعدها خواهیم داشت، بحث تامین حقابه مثلا برای سالاب‌هاست. ما می‌دونیم خیلی جاها حالا مثلا ساختار مثل دریاچه ارومیه یا تالاب میخان عراق جای دیگه، تالاب‌هایی که به دلیل کمبود بارندگی و خشکسالی‌های متوالی حقابه اونا به مرور کم میشه و اینا تبدیل به چشمه‌هایی برای تولید ریزگرد میشن. مثلا این فناوری ما تو نسخه‌های پیشرفته ترش امکان تثبیت خاک در اراضی کاملا شور رو هم فراهم میکنه، یعنی امکانی که ما نیاز نباشه با حقابه ولو شیرین یک تالاب آب شور رو تثبیت بکنیم فقط برای اینکه سطحش پوشونده بشه با آب و ریزگرد تولید نشه. این امکان در واقع اجرایی رو ما بنابراین اون به اون میده.
آقای دکتر یه سوال، حالا شنوندگان ما شاید براشون مهم باشه این سوال، واقعا در کشور خاورمیانه همین میزان ریزگرد رو ما شاهدش هستیم یا در ایران به خاطر عدم توسعه تکنولوژی به صورت عمیق داریم این بلا رو داریم احساس میکنیم؟
ببینید دکتر، یه مقدار صورت مسئله متفاوت میشه. مثلا تو کشورهای حاشیه خلیج فارس ما اصلا چیزی به عنوان بافت فیزیکی استقرار یافته خاک در خیلی از نقاط نداریم، یعنی ماسه‌زارهایی هستن که با باد جابجا میشن، میان جاده ها رو میپوشونن، ساختمان ها رو میپوشونن و خب در واقع دولت ها ناچارن مدام اینها رو پاکسازی بکنن. توی مناطقی از کشور خودمون هم این سبک از در واقع خاک رو ما داریم، ولی عمده مناطق کشور ما یه مقدار صورت مسئله ساده تر هست، ولی تا به حال راهکاری به اون صورت برای حل این مشکلات ارائه نشده. شاید هم بخاطر این است که روند در واقع خشک‌تر شدن کشور به مرور وضعیت فعلی رسیده و شاید اینجا رو بعد به اصطلاح گوشا تیزتر بشه برای اینکه بتونن راهکار پیدا بکنن، ولی با یه مقداری تغییر و تفاوت بین کشور منطقه خاورمیانه تقریبا هممون با یه مدلی از این بحران سر و کار داریم. مثلا عراقی‌ها به شکل دیگری به خاطر کمبود عقابه رودخونه‌هاشون با این مشکل روبرو هستن، ما به یه شکل دیگری.
بله آقای دکتر، به عنوان سوال پایانی میخوام ازتون بپرسم که شما آینده فناوری‌های پاک در ایران رو چطور می‌بینید و تا چند سال آینده ما شاهد یک هوای پاک و عاری از هر گونه گرد و خاک و آلودگی خواهیم بود؟
والا خب بخش زیادی از این سوال شاید مرتبط با ما مستقیما نباشه، به تصمیم گیری ما مرتبط باشه، ولی واقعیت این هست که ما باید خودمون برای بعضی از چالش‌های آینده آماده بکنیم. واقعیت این است که خب خشکسالی‌های مداوم هر چی گسترش پیدا می‌کنه، مسائلی مثلا ریزگرد یه روند صعودی خواهند داشت. قاعدتاً ما خوشحال نباید باشیم، ولی کسب و کارهای مبتنی بر ارائه راه حل برای این کارها خب توسعه پیدا می‌کنه، علی‌رغم اینکه چالش داره جدی‌تر میشه. در کنارش اگه کسب و کاری مبتنی بر حل این چالش‌ها باشه خب رشد می‌کنه. حالا بحث‌های مشابه این بحث حوزه آب توی حوزه پساب یا حوزه‌ای چنین.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، شما سوالی ندارین؟
نه خیلی ممنونم آقای دکتر، شب روز خوبی داشته باشین.
ممنونم از شما، به خدا میسپاریم شما رو. خدا حافظ.
خدا حافظ.
شما شنونده پرچمدار از شبکه رادیوی جوان هستید، پس لطفاً همراه ما بمونید.
پیشرو جامیش انقدر غمگین نباشی، ای بابا جون من،
جناب پیشکی،
جانم،
وقتی این همه طرح رد بشه
خب آدم ناامید میشه.
ناامید نباش پسرم،
ما آخر نفهمیدیم عزیز شماییم، پسر شماییم، برادر شماییم. هر بار یه چیزی میگی
عزیزم، هر بار نسبت به شرایط یه چیز مایی. الان دوست داشتم پسرم باشی.
اگه ما رو مثل پسرتون دوست دارید خب، اینقدر جلوی تحقیقات ما سنگ اندازی نکنید پدر
عزیزم.
جان
سنگ اندازی رو قبول ندارم، منصفانه حرف نمیزنی، اما چرا دست انداز میکنی؟
خب چرا
عزیزم، اگر دست انداز نذاری تو با سر میری تو دره. تو داغی، جوونی، کم تجربه، متوجه نمیشی. ما باید از شماها مراقبت کنیم پسرم.
چی پسرم؟ پسرم داغی چی؟ بیا دست بزن یخ یخ هم من.
آره.
اولا که من ممنون میشم که شما مراقب مایی.
آره.
ولی دومن
خب،
اینجوری هیچ پیشرفتی حاصل نمیشه
عزیزم. پیشرفت یعنی من بذارم تو بری تو دره؟
پیشرفت یعنی شما جاده و وسیله رو جوری امن کنی که ما تخت گاز بریم به سمت موفقیت.
همین دیگه، عاشق تخت گاز و گازگاز کردنی.
گازگاز کردن که دیگه بابا، این دیگه چیه؟ گازگاز کردن چیه؟
گازگاز میکنید دیگه، همین که جوونی تو کم تجربه به حرفای منم توجه نمیکنید، گازگاز میکنید.
آقای گازگاز شما ما توجه کنیم خب؟
خب
فقط بذارید کارمون رو پیش ببریم.
ببین عزیزم، میخوای من همینجا برای شروع کنم یه جلسه آموزشی رو؟
چه میدونم،
با سر تکون بده اگه تن... خب ببین، شماها گروه های شبیه به شما، شرکت هایی که مشابهتونن، خیلی ایدئال گرایید. توی کار ما ناگهان، توی کار ما
درست
5 از 0 بیشتره، درسته یا نه؟
بله.
نیازی نیست صد باشیم همیشه.
خب همین تفکر بود که کلی طرح نیمه کاره و بیفایده و آسیب رسان ایجاد شده دیگه.
آسیب آفرین.
آسیب آفرین.
آسیب آفرین.
من چی گفتم مگه؟
آسیب زا.
آسیب زا.
آره.
مگه چیز می...
حالا بلیش.
حالا بگذاریم. بالاخره آسیب کار میکنه.
3 تا از این آسیبا رو بگو. اصلا یکیشو بگو. تو یه دونه بگی من تمام قد تمام هیکل بلند میشم تعظیم میکنم.
همین آسیب زا.
آره.
یکیش ساخت سدهای عظیم
خب،
تو مناطقی که اصلا بارون خیز نیست.
میشه تو حوزه‌ای که تخصص نداری دخالت نکنی پسرم؟
بله.
حرفی که من میزنم رو گوش کن.
چشم.
تو فرض کن یه رستوران
خب،
یه مشتری بیاد بگه غذاتون کم نمکه، چیکار میکنی؟
خب غذا رو تست میکنم و پخت خب، بعدی نمک و میزان میکنم.
میزان؟
بله میزان.
میزان میزان.
نه بعد نمکشو درست کنم؟
عزیزم تو باید دست به چارچوب خودت نزنی. اون مشتری اگر فردا بفهمه تو به حرفش گوش کردی و نمک غذات رو کم و زیاد کردی، دیگه بهت اعتماد نمیکنه.
نمیکنه؟
نمیکنه.
حتی اگه غذا بد نمک باشه بهتره؟ یعنی
غذای کم نمک بهتر از اعتبار از دست رفته است.
آفر.
در ضمن مشتری رو خیلی بها بدی میره.
آره بابا.
اصلا آدما همینن. یه کم خیالشون راحت بشه هستی، حواست بهشون هست، میذارن میرن.
آره بابا اینا هستن. آدم خیلی بیوفا شده الان، هم مثلا همین چیز دو همسایه.
تو هم زخم خورده ای پس.
آره همسایه
زیاد
داره.
ببین
میرن دیگه.
اصلا وقتی کامل باشی، وقتی صد خودت رو بذاری واسه آدم ها، آدم ها متوهم میشن دیگه، با 80 کاری نداره، میذارن میرن.
نتیجه میشه که باید همیشه ناقص بود.
نقص وفا میاره.
دارید عشق میریزید؟
داده
آقای پیشکی
جونم،
نکن این کارو با خودت. بیا بغلم، بیا قربونتو برم.
رومه
بیا
کش بسته.
رومه برو، تغییر شخصیت میدید چرا شما؟
جای این لوسبازی ها، این حرف رو آویزه گوشت کن. ببین برو طرحتو تموم کن، کمالگرایی رو بذار کنار و طرح بیار.
چشم.
و یک چیزی بهت میگم، این نتیجه سالها رفت آمد من و تو باشه، این جمله همیشه جلو چشم ناگه اینجا باشه.
اینجا.
آره. 5 از 0 چی؟
بیشتره.
آفرین.
من رفتم برو. با اجازه تو 5 از 0 بیشتره. 5 از 0
آفرین.
بیشتره. پدر جان. پدر.
مرکز ذهن چه؟
5 از 0 بیشتره.
5 از 0 بیشتره.
5 از 0 بیشتره.
خب دیگه کم کم به سراشیبی خداحافظی پرچمدار رسیدیم، اما صحبت‌های پایانی آقای دکتر مقدسیان رو میشنویم و جمع‌بندی که از بحث امروز در پرچمدار داشتیم.
من یه خیلی کوتاه میخوام بگم، اولا که همون میدونیم که اوضاع چجوریه و باید براشم تلاش کرد.
داریم حس میکنیم دیگه آقا.
آره دیگه،
هوا رو میبینیم، کم آبی رو داریم متوجه میشیم دیگه.
آره آره واقعا من پیشنهادم اینه، یعنی اینجوری فکر میکنم که یه سری اتفاقات تو کشورمون افتاده، همونجوری که داشتیم با دکترم صحبت میکردیم، ما کارهای خوبی در حوزه شورورزی در کشورمون اتفاق افتاد. باید امیدوار باشیم که توسعه پیدا کنه. شورورزی در واقع کاریه که کانون‌های تولید گرد و غبار رو تثبیت می‌کنه. شما فکر کنید پتو می‌ندازید مثلا یه تل خاک.
بل.
من می‌دونم که در منطقه جوفیل مثلا در جنوب غرب استان خوزستان اتفاق افتاد. یه مرکز ملی ایجاد شده به نام مرکز ملی تحقیقات شورورزی. کارهای خیلی خوبی کردن و باعث شد که واقعا از اون فاجعه ای که داشت در کشور ما، تازه این چیزی که از فاجعه نیست، یه فاجعه وحشتناکتری میتونست رخ بده، ازش جلوگیری کردن. پیشنهادم اینه، نهادهای سیاستگذار در کشور ما، معاونت علمی و فناوری، باید برای بحث محیط زیست، همون جوری که برای بحث زیست فناوری ستاد جدا داریم، همون جوری که برای نانو این موضوع رو داریم، باید یک برنامه ملی جامع ارائه کنه و ما مردم، ما مخاطبان، ما